به نام او که مهربان است و عزیز، به نام خدا. همراهان گرامی سلام. با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای ایران زمین، برنامه امروز پلاکش رو به شما تقدیم می‌کنیم. روز شمار دفاع مقدس. امروز 33 سال روز شهادت سید حسین وزیری هامانه و سید محمود رضوی کوشکویی است. امروز 5 سال روز شهادت سرهنگ پاسدار علی طاهری سرتشنیزی از شهدای مدافع حرم است. این شهید والا مقام اهل روستای سرتشنیز از توابع شهرستان کیار در چهارمحال و بختیاری بود که در مبارزه با گروه‌های تکفیری داعش در سوریه به فیض شهادت نائل آمد. شهید علی طاهری سرتشنیزی 5 شهید مدافع حرم از استان چهارمحال و بختیاری است. نشانی همان نشانی ایران، خانه همان خانه، پلاک 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر و عرض تبریک سال نو خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه خوب پلاک 8. بنده سرهنگ حمید حیدری هستم، رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهواره‌ای. برای همه شنوندگان سال خوبی رو آرزو می‌کنم. ما در سال گذشته که سال 99 40 سالگرد حماسه پر افتخار دفاع مقدس بود، سال به خوبی سپری شد. با توجه به این وضعیت کرونا اکثریت برنامه‌های ما متوقف نشد و به صورت مجازی برگزار شد. خب همین شرایطی رو که امروز هم درش هستیم، خب بر اساس ابلاغیه‌های دستورالعمل‌های بهداشتی، سفرهای نوروزی به هر حال با محدودیت‌های مواجه شده برای حفظ سلامتی مردم بزرگوار کشورمون. در کنار این ممنوعیت‌ها ما میتونیم از بستر فضای مجازی استفاده بکنیم برای فعالیت‌های جاری که داشتیم. ما در بنیاد اصلاح آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، راهیان نور، سفرهای گروهیش متوقف شد به خاطر حفظ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. بر اساس اون اولویت ستاد ملی کرونا، شهرهایی که قرمز بودن ممنوع بودن، اما ما از طریق فضای مجازی سفر کردیم. 57 یادمان راهیان نور بازدید مجازیش صورت گرفت. فعالیت هامون رو متمرکز کردیم در این فضا و به حمدالله تونستیم با موفقیت سال 99 رو به انتها ببریم و آغاز بکنیم سال 1400 رو با همین رویه. ما امسال 3 جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی رو به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار کردیم. فراخوانش اعلام شده. برنامه ریزی داریم میکنیم تا از این فضا استفاده بکنیم برای نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم پرتلالو اون دوران استثنایی و حماسه ساز به نسل جدید، نسلی که مخاطبان امروز فضای مجازی هستن. یکی از برنامه‌های ما برگزاری جشنواره بوده. تولید محتوای دیجیتال و ارائه اصل دفاع مقدس، شخصیت‌های دفاع مقدس، وقایع دفاع مقدس و رویدادهای اون در قالب‌های نو بر اساس ذائقه مخاطب هم کماکان در دستور کارمون هست و از همه مردم می‌خوایم در این زمینه ما رو کمک بکنن، مساعدت بکنن. امروز ثبت اماکن و نقاطی که یادگار اون دوران پرتلألو هست در نقشه های رقمی و دیجیتال، بارگذاری تصاویری که زمان مکان دارند در نقشه های دیجیتالی که به هر حال بسیار مورد استفاده قرار میگیره در فضای مجازی هم از برنامه هامون هستش که شروع کردیم یادمان های شهدای گمنام چندین استان رو با تور مجازی و تصاویر و ویدیوهای 360 درجهش انجام دادیم. به حمد الله در 3 استان به اتمام رسیده و بقیه استانهای کشور و سراسر میهن عزیزمون رو هم انشاءالله انجام میدیم. همونطور که دفاع مقدس رو مردم ایجاد کردن و مردم به انتها رسوندن، برای نشر ارزش‌های اون دوران هم دستیاری به سوی مردم دراز میکنیم. من مجدد تشکر میکنم از شنوندگان محترم و سال خوب و خوشی رو براشون آرزو مندم. سرهنگ حمید حیدری، رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهواری.
پلاک 8.
حبیب احمدزاده نامی آشنا در حوزه فیلمنامه نویسی و مستندسازی حوزه دفاع مقدسه. مستند بهترین مجسمه دنیا یکی از ماندگارترین کارهای مستند او در این حوزه است.
موضوع درباره فردی به نام شهید دریاقلی سورانی، در واقع در اوایل جنگ آبادان وقتی که عراق خرمشهر میگیرن و آبادان رو دور میزنن، یه نقطه وارد خارج از شهر وارد آبادان میخوان بشن، این شب ماجرا رو میبینه و با دوچرخه میاد و 9 کیلومتر رکاب میزنه و زیر آتش خودشو به سپاه و مردم میرسونه و خبر میده که اگر نرسونده بود اون شب حلقه محاصره آبادان کامل میشد و شهر سقوط میکرد و شاید صدام به تمام متامع مرزیش میرسید.
آقای احمدزاده، این فیلم رو چه مدت کار کردید؟ برای پژوهش و برنامه‌ریزی روش چقدر زمان صرف کردید؟
این فیلم 8 سال زمانش طول کشید، بخاطر اینکه ما اسناد تصویری می‌خواستیم که یه مقدارش از تلویزیون انگلیس به دست آوردیم، یه مقدار تلویزیون عراق به دست آوردیم، یه مقدارش هم در واقع آرشیوای رزیرو رو کردیم، فیلمایی رو به دست آوردیم که تا حالا هیچ وقت دیده نشده بودن. و اتفاقا توی یک از اون فیلم‌ها قطعی بود که خود دریاقلی یک روز قبل از شهادتش مصاحبه می‌کنه و موضوع ماجرا رو تعریف.
بعد ساختش کی بوده؟ چه سالی بوده؟
اتمام فیلم 90 بوده که اتفاقا 30مین سال شکست سطر آبادان بود و خوشرومینی در واقع با مناسبت اون تونستیم توی سینما نفت آبادان پخش بکنیم. دنیا همیشه جنگا بین افرادی بوده که دنبال به دست آوردن بودن. ما از جنگی داریم و دفاعی داریم تعریف می‌کنیم که می‌خواستیم چه چیزی از دست ندیم. ما خاطری در واقع ما نجنگیدیم، ما جلوی جنگ ایستادیم. این تعریف اگه درست بشه من احساس می‌کنم همه به آرامش برسیم که ببینیم اصلا در این درباره چی حرف می‌زنیم. این موضوعی که به نظر من باید درباره صحبت.
مالک سراج یکی از بازیگران کشور ماست که کارهای ماندگار او در سینما و تلویزیون در خصوص ژانر دفاع مقدس بسیار قابل توجه. آخرین فیلم او هم در این حوزه فیلم ملکه ساخته آقای محمد باشی آهنگر بود که اکران شد. مالک سراج راجع به دغدغه‌های خود در خصوص فیلم‌های ژانر دفاع مقدس میگه.
من متولد 1940 ام و کارشناس بازیگری خوندم، کارشناس ارشد کارگردانی بازیگری خوندم، دانشگاه تبیرم در سینماتات. اصلا یکی از انگیزه هایی که اومدم دانشگاهی بود که بتونم تو این زمینه فعالیت کنم. اون چیزی که قبلا تجربه کردم بتونم تو شرایط نمایشی سینمایی یه جوری ارائهش بدم. فکر می‌کردم که با توجه به اون بچه‌هایی که باشون بودم و الان نیستم، حالا شما شعار نمیدم، یه جور دغدغه ذهنمه، دغدغه خاطرمه. هر چی هم بخوام نمیتونم ازشون نمیتونم فراموششون کنم. تعلق خاطری که به اونجا داشتم و دارم این باعثه که بیام دانشگاه. چیزی که برام مهمه، ماها با زن و بچه توی جنگ بودیم، بچه‌هامون توی جنگ دنیا اومدن و این یعنی تجربه لحظات متفاوتی به نسبت به خیلی‌ها که توی جنگ بودن. یه خانواده پر جمعیت بودن، 14 تا خواهر برادر، 8 تا برادر بودیم که از این 8 تا ما 5 تامون توی خط موندیم. وقتی جنگ شروع شد موندیم توی آبادان. بعد برادر ششممون که اومد تو کربلا 4 شهید شد. یعنی اینقدر جنگ طول کشید تا او بزرگ شد اومد کنار ما، تو عمل کربلا 4 شیمیایی شد. و جنگ وقتی میگیم مال همه ماست، یعنی همه توش بودن، هر کسی با هر عرقی، فقط من نبودم که از این کشور دفاع کردم. باز مولا قلی پور به این آدمای بخش پرداخته، به زیبایی، به زیبایی دستش درد نکنه، روحش شاد. از چیزایی که من توش دغدغه دارم شخصا، پرداختم به کسایی که هم خودشون بودن تو زندگی میکردن تو جنگ، هم با خانواده بودن. من تا سال 64 با دو تا بچه‌ام و خانومم توی جنگ بودیم. وقتی گلوله از بالا سر ما رد میشد، خوشحال نبودن که رد شده، نگران بودن که حالا گلوله که میاد نه رو سر زن و بچه‌مون اونورتر. برای همین برای خیلی این تجربه توی جنگ نبوده که هم خودش تو خط باشه، هم خانومش و زن بچه‌اش و بچه‌هاش یه خورده اونورتر. ما نمیخوام تجربه شخصمون رو بدیم، میخوام بگیم که این آدما که ما یکیشون هستیم، خیلی از این بچه‌ها اینجوری زندگی کردن و توی شرایطی بودن که عاشقانه حضور داشتن و فکر میکنم که ناگفته های زیادی داره. زندگی در جنگ، آدم ها توش موقعیت های قرار میگیرن، دست به چه عکس العملی میزنن، اونا قشنگه. خاکیز بسه، برای من بسه، هر کسی میخواد بسازه بسازه، ولی این برای خاکیز خیلی خبره بوده که خیلی خبر ندارن، اینا قشنگه.
نشانی همان نشانی ایران، خانه همان خانه، پلاک 8.
بزنش بزنش بزنش.
میگه بعد شبیخون عراقی ها من تو خاکریز خودمون دیدمش، ولی این با حرف آقا کاظم شما جور در نمیاد. از طرفی لیست فردارم که بررسی کردیم اسمش تو لیست نیست. من فکر میکنم این پسره تو تاریکی شب اینو با یکی دیگه اشتباه گرفته. همون حرف آقا کاظم شما درست سره به نظرم.
میگم حالا اگر من خودم برم جبهه دنبالش چه ایرادی نداره؟
الله اکبر، والله بالله من ازم هم سروش میشم هم تحقیق لمشم. آخه جبهه جای شما نیست که. ببینید چندین بار گفتم بازم میگم سید خانم، شب عملیات کسی کسی رو نمیبینه، تمام هوش و حواس طرف به صدای کنار دستشه. این آقا کاظم شما یا آقا جعفری هم اگه دیدنش والا جای تعجب داره.
والا پسر من خیلی تیز و بوزه، اگر تیرم به پاش خورده باشه دست بسیا نمیفته.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخ است خروش روزگار. ای غم جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان میکرد گل فشان. هر بهار هر بهار
عاشقانه ها. ساعت 8 صبح بود که از مقر خودمون خارج شدیم، به طرف منطقه عملیاتی حرکت کردیم. پس از حدود یک ساعت پیاده روی، یه دفعه از کوههای دو طرف به سوی ما آتش گشوده شد. اما با مقاومت نیروهای بسیجی، عراقی‌ها مجبور شدن فرار کنند. هنگام بازگشت به مقر، در بین راه متوجه شدیم که یکی از برادرای بسیجی جا مونده. سریع به اتفاق سه تا دیگه از برادرها برگشتیم تا اون برادر رو همراه خودمون بیاریم. اما اونو در حالی که غرق در خون بود کنار جوب آبی پیدا کردیم و شهید شده بود. اونو به بیمارستان منتقل کردیم و در کنار یکی از اتاقای بیمارستان ملحفه ای روش کشیدیم تا به سرخونه تحویل بشه و به مقر برگشتیم. یه هفته پس از این جریان از بیمارستان اطلاع دادن که مجروح شما بهبود یافته و گفتن یکی از برادرها به بیمارستان بیاد تا جریان رو براش بگیم. به من مأموریت داده شد تا به بیمارستان برم درباره جریان تحقیق کنم. وقتی که رفتم پیش رئیس بیمارستان و جریان رو جویا شدم، ایشون گفت حقیقتاً ما هم ابتدا تصورمون این بود که ایشون شهید شده، اما وقتی یکی از پرستارا از کنار ایشون رد میشد، ملحفه رو کنار میزنه و از پزشک کمک میخواد تا ایشون رو معاینه کنه. پزشک ایشون رو معاینه کرده و بعد از معاینه میگه شهید شده، ولی پرستار اصرار میکنه که آی دکتر، به من الهام شده که ایشون شهید نشده. خلاصه با اصرار پرستار اونو به اتاق عمل بردن و بعد از عمل جراحی اون برادر نجات پیدا میکنه. وقتی مطلب رو از زبان رئیس بیمارستان شنیدم، اشک شوق از چشمام جاری شد. به مقر برگشتم و جریان رو برای بچه‌ها تعریف کردم. چنان شور و شوقی در مقر برپا شد که وصف اون برام غیر ممکنه. اینجا پلاک هشته، پلاک مهر و ایثار.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده ای الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
قاب‌های ماندگار.
قاسم بخشی مستندساز و کسی که سالها با شهید آوینی همراه بوده از روزهای همکاریش با این شهید بزرگوار میگه.
آقای بخشی، چندین و چند سال در کنار شهید بزرگوار شهید آوینی حضور داشتید، چه سالی با ایشون همراه بودید؟
بنده خوشبختانه از اواخر سال 61 تا اواخر سال 70 در کنارشون کار میکردم.
و دستیارشون بودی؟
نه خیلی، جمع روایت فت به این شکل بود که اکیپ های کار مثلا فیلم برداری و کارگردانی سر صحنه رو میکردن، ایده ها غالبا از شهید بزرگوار آوینی بود، سپس تدوین، متن‌گذاری و در حقیقت کارگردانی نهایی با ایشون.
پررنگ‌ترین خاطره‌ای که از ایشون تو ذهنتون بوده از حوزه کاریتون که بخش مستندسازی دفاع مقدس بوده چی بوده جناب آقای بخشی؟
دنیایی از خاطره با شهید آوینی بوده، ولی پررنگ‌ترینش این بود که تو دوران جنگ هیچ کس به اندازه ایشون باعث نشد که ما دوربینو در حقیقت زمین نگذاریم. خیلی از دوستان بودن که بین کار ول کردن، ولی تشویق ایشون، ترغیب ایشون باعث شد که این دوربین 30 سال با ما همراهی کنه.
یکی از اون لحظه های ناوی رو که ثبت کردید با دوربین خودتون رو برامون میگی تو دوران دفاع مقدس؟
لحظه ای بود که یک پیرزن اومده بود برای کمک به جبهه و گریه میکرد، میگفت تنها چیزی که دارم دوتا قالب صابونه و داشت به جبهه میداد. چنان بود که من حدود 5 دقیقه پشت ویزای دوربین گریه کردم و متوجه نشدم.
آنها چه انسی با خاک گرفتن و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک میگذاری همین است. تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری.
قاب‌های ماندگار.
فرصت امروز پلاک 8 در اینجا به پایان میرسه. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا فردا، خداوند نگهدارتون.
ساعت 13:51 است. ممنونیم از اینکه تا این لحظه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران بودید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز رو دنبال کنید. از زیبایی های زندگی بودن در کنار همدیگه است. بودن در کنار هم ربطی به فاصله های مکانی و زمانی نداره. بودن در کنار همدیگه یه حسه که فقط با قلب دریافت میشه. الهی که زندگیتون با بودن در کنار هم زیبا و سبز باشه. بخش اول برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 6 شروع شد تا ساعت 14. ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بخش اول به پایان رسید. آرزوی کامیابی و بهروزی داریم برای همه هم‌میهنانمون در هر جای این کشور بزرگ و پهناور که زندگی می‌کنند. روزتون خوش. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما تا آخر نفس ایستادیم. من این دو سال آخر عمر را وقف شما کردم. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. اون که من از شما ملت ایران میخواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتون را هدر ندید، کلمه دموکراتیک را ازش نترسید، ازش که حذفش را بترسید. این فرم غربی، ما فرم های غربی را نمیپذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم، لکن مفاسدش را نمیپذیریم. همه مردم در آرا آزا وقت رفراندوم اعلام شد، رأی من جمهوری اسلامی. هر کس و هر کس که تبعیت از اسلام دارد جمهوری اسلامی باید بخواهد، لکن تمام مردم آزادند که آراء خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم، آزاد بگن که ما رژیم غربی میخواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. باید بهش گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفاشون را میزدن، حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمیترسد، لکن توطئه را اجازه نمیدیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.